بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت تمام عزیزان، بنده مهدی بابازاده هستم با جلسه 19 تدریس اصول فقه از کانال آموزش اصول فقه در خدمت شما عزیزان هستم. در این جلسه انشاءالله قراره که ما اولین مبحث از بحث مطلق و مقید رو شروع کنیم. بهترین تعریف اصطلاحی برای مطلق و مقید همون تعریف یا معنای لغوی خود مطلق و مقیده. دیگه اینجا نیاز نیست ما بیایم بین تعریف اصطلاحی و معنای لغوی تفاوت قائل بشیم. اکثر علمای اصول مطلق و مقید رو تعریف اصطلاحیش رو در همون معنای لغوی به کار بردن. خب حالا معنای لغوی مطلق چیه؟ مطلق یعنی اون چیزی که رها باشه، آزاد باشه، دارای قید و بند نباشه. در مقابل معنای لغوی مقید چیه؟ اونی که آزاد نیست، اطلاق نداره یا دارای قید و بنده. خب حالا اگه ما بخوایم تعریف ارائه بدیم چی میگیم؟ میگیم المطلق و مادل علا شای فی جنسهی. پس اگر بخوایم یک تعریف ارائه بدیم از مطلق چی میگیم؟ میگیم المطلق و مادل علا شای فی جنسهی، یعنی مطلق اون کلمیه که دلالت میکنه بر معنایی که دارای افراد باشه، دارای مصادیق مختلف باشه. مقید چیه؟ برای مقید مثلا میتونیم این تعریف را بدیم، بگیم که مقید ما اخرج من الشیا. مقید این اون چیزی است که از اطلاق در آورده شده، از اطلاق افتاده. حالا چند تا مثال بزنیم تا برامون ملموس‌تر باشه. مثلا من میگم آب، یک بار مثلا میگم آب، یه بار میگم آب جاری. آب میشه مطلق، آب جاری میشه مقید. یا مثلا میگم انسان، یک بار میگم انسان، یک بار دیگه من انسان آزاد. انسان میشه مطلق، انسان آزاد میشه مقید. یا مثلا میگم بی، بار دیگه مثلا میگم بی نقدی، بی میشه مطلق، بی نقدی میشه مقید. یا مثلا میگم جرم، جرم جنایی، جرم میشه مطلق، جرم جنایی میشه مقید. خب حالا این مثال هایی که داریم مثال های ساده و مثال عرفی بود. حالا بریم مثال قانونی هم بزنیم که بهتر کمک کنه برای فهم این قسمت. مثلا ماده 199 قانون مدنی دوستان اگر عنایت داشته باشن، یه رضای حاصل در نتیجه اشتباه، رضای حاصل در نتیجه اشتباه، اشتباه اینجا مطلق اومده. حالا مثلا ماده 200 قانون مدنی دوستان ملاحظه بفرمایید، اشتباه در شخص طرف معامله به صحت معامله خلل وارد نمی‌کنه، مگر اینکه در مواردی که شخص طرف علت عمده عقد باشه. خب حالا با اون ادامه جمله ما کار نداریم. تو ماده اول نهایت داشته باشم دوستان، یکی رضای حاصل در نتیجه اشتباه. الان اشتباه اینجا دارای قید و بندی نیست، پس در نتیجه مطلقه. ولی تو ماده 200 نهایت داشته باشم دوستان، میگه اشتباه در شخص طرف معامله. الان کلمه اشتباه ما اینجا مقید شده، دارای قیده، پس ما بهش میگیم اشتباه در ماده، کلمه اشتباه در ماده 200 مقیده، ولی کلمه اشتباه در ماده 199 قانون مدنی مطلقه، چون قید و بندی نداره. یا مثلا یه مثال دیگه، اثر قانون نسبت به آتیه است. ماده 4 قانون مدنی، اثر قانون نسبت به آتیه است. اثر قانون، الان دوستان کلمه قانون رو عنایت داشته باشن، کلمه قانون دارای قیدی نیست، قیود نداره، قید و بندی نداره. ولی وقتی مثلا من میگم که قانون مدنی، یا مثلا میگم قانون کیفر همگانی، یا مثلا میگم قانون بازرگانی، الان کلمه قانون توی ماده 4 قانون مدنی مطلق بود، ولی مثلا توی قانون مدنی که گفتم قانون مدنیه، اینجا مقید، اون قیدش چیه؟ کلمه مدنی. یا مثلا میگم قانون کیفر همگانی، اون کلمه کیفر همگانی قیده، از درنچه کلمه قانون اینجا میشه مقید. یا مثلا میگم قانون بازرگانی، بازرگانی اینجا قیده که اومده کلمه قانون ما رو مقید کرده. یا مثلا یک بار میگم روزنامه، بعد میگم روزنامه رسمی، روزنامه اینجا مطلقه چون دارای قیودی نیست، ولی کلمه روزنامه رسمی، کلمه روزنامه تو این عبارت میشه مقید. چرا؟ چون دارای قیده. قیده چیه؟ اون کلمه رسمی. دیگه اومده اون دایره شمولش رو محدودتر کرده، اون دایره فراگیریش رو محدودتر کرده. حالا نکته دیگه که باید خدمت عزیزان عرض کنیم اونم اینه که اطلاق و تفعیل آیا از صفات لفظ هستن یا از صفات معنا؟ چون در بین علمای اصول در این مورد اختلاف نظره. مثلا آخوند خراسانی قائل هست که اطلاق و تقعید از صفات لفظن. مثلا استدلالش اینه که میگه که مثلا میگیم لفظ، مثلا میگیم این لفظ مطلقه. مثلا وقتی میگیم قانون مدنی، مثلا میگیم لفظ قانون مقیده. یا مثلا میگیم قانون، لفظ قانون جو مطلقه. آخوند خراسانی جزو اون دست از علمایی هستن که قائل هستن که اطلاق و تقعید از صفات لفظه، ولی در مقابل ایشون میرزای نایینی قائل هستن که اطلاق و تقعید از صفات معناه. یعنی اولا و به ذات ما میگیم معنا رو میگیم مطلقه یا مقیده، به تبع اون معنا میگیم این لفظ هم مقید یا مطلقه. پس میرزای نایینی قائل هستن که اطلاق و تقعید از صفات معناه. حالا این که مثلا لفظی اگر متصف بشه به مطلق و مقید بودن، ما مثلا میگیم این لفظ دارای اطلاقه یا مقیده، این به تبع معناه. پس اولا و به ذات معنا هست که ویژگی مطلق یا مقید بودن رو در بر میگیره. حالا دکتر ابوالحسن محمدی هم این نظر رو پذیرفته، یعنی نظر میرزای نایینی رو، و قائل هستن که مطلق و مقید از صفات معناه نه لفظ. نظر دکتر ابوالحسن محمدی هم توی کتابشون اینه که قائل هستن که مطلق و مقید از صفات معناه نه لفظ. نکته بعدی که باز باید خدمت عزیزان عرض کنیم اینه که اطلاق و تقعید امور نسبی هستن، از امور نسبی محسوب میشن. یعنی یک لفظ ممکنه از جهتی مطلق باشه ولی از جهت دیگر مقید باشه، پس نسبیه. مهم اون جهتی که باید ببینیم از کدوم جهت میخواییم لحاظ بکنیم. مثلا یک موقع هست من میگم روغن، کلمه روغن، کلمه روغن خالی رو به کار میبرم میشه مطلق، ولی یک موقع هم میگم روغن جامد، اینجا از این جهت شد مقید. پس اطلاق و تقعید از امور نسبی هن. اینجوری نیستش که مثلا من بگم که مثلا بگم روغن خالی بعد بگم کلمه روغن همیشه مطلقه، نه نسبیه. یعنی مهم اون جهت به حیثیته که از چه جهتی مد نظر ماست. پس اگر من یک بار بگم روغن، به صورت خالی کلمه روغن رو به کار ببرم میشه مطلق، ولی اگر مثلا میگم روغن مایع، اینجا میشه مقید. مهم اون جهته. پس اطلاق و تقعید از امور نسبی هستند. یک مسئله دیگه هم باز دوباره خدمت عزیزان باید عرض کنیم، اونم اینه که اطلاق و تقعید متلازمن. یعنی چه اطلاق و تقعید متلازمن؟ یعنی وقتی ما میتونیم بگیم یک لفظی مطلقه که شأنیت و امکان و قابلیت دارا شدن اون قید رو داشته باشه. پس اگر یک لفظی شأنیت یا امکان یا قابلیت دارا شدن یک صفت رو یا قیدی رو نداشته باشه، پس نه میتونیم بگیم اون لفظ نسبت به اون قید مطلقه نه مقیده. پس این نکته خیلی مهمه دوستان دقت کنند. اطلاق و تقعید متلازم همن. یعنی چی؟ یعنی وقتی میتونیم بگیم که یک لفظی نسبت به غیری مطلقه که امکان توان دارا شدن یا قابلیت گرفتن اون قید رو داشته باشه. مثلا مثال بزنم، همون مثال قبل خودمون با همون روغن مثال بزنم. یک موقع است من میگم که روغن نسبت به مثلا جامد یا مایع بودن میخوام لحاظ کنم، روغن رو نسبت به جامد مایع بودن میخوام لحاظ کنم، میگم کلمه روغن خالی، اینجا میشه مطلق. ولی آیا لفظ روغن این قابلیت، این توان رو داره که مثلا قید جامد یا مایع بودن رو به خودش بگیره؟ میگیم بله داره. پس وقتی میگیم که مطلق مقید متلازمه، یعنی این، یعنی وقتی من میگم کلمه روغن نسبت به جامد یا مایع بودن مطلق یا مقیده، یعنی شأنیت این رو داره، قابلیت این رو داره که اون صفات رو دارا بشه. ولی مثلا یک موقع است من میخوام بیام روغن رو نسبت به چرب بودن لحاظ کنم، میگم مثلا روغن، کلمه روغن رو خالی به کار میبرم، میگم چون مثلا لفظ چرب مقیده به چرب نشده اینجا مطلقه. اینجا دیگه این صحیح نیست. چرا؟ چون ما روغنی که مثلا چرب نباشه که نداریم، که یعنی قابلیت رو نداره که روغن چرب نباشه، این شأنیت رو نداره که چرب نباشه. پس وقتی ما میگیم اطلاق و تبعید متلازمه، یعنی این، یعنی وقتی میتونیم بگیم یک لفظی مطلقه که شأنیت، توان یا قابلیت دارا شدن اون قید رو داشته باشه. اگر توان دارا شدن اون قید رو نداشته باشه دیگه نمیتونیم بگیم نه مطلق نه مقید. مثلا اون روغن رو نسبت به مثلا چرب بودن لحاظ کنیم، نه میتونیم بگیم مطلق نه مقید. چرا؟ چون اصلا شأنیتش رو نداره. یا مثلا من بیام بینایی رو نسبت به دیوار بسنجم، بگم مثلا کلمه دیوار خالی رو به کار ببرم، بگم مثلا چون کلمه مقید به قید بینایی نشده مطلقه، اینم با صحیح نیست. چرا؟ چون اصلا شأنیت و قابلیت بینا شدن رو دیوار نداره. ولی یک موقع است مثلا میگم انسان بینا، یک بار میگم انسان، یک بار میگم انسان بینا. الان اون انسان بینا مقیده، اون انسانی که کلمه قبل به کار بردم مطلقه. چرا؟ چون کلمه انسان قابلیت دارا شدن یا توان اون قید بینایی رو داره. از این نکته دوستان خیلی مهمه دقت کنن وقتی ما مثلا میگیم مطلق و مقید متلازمن، یعنی این، یعنی باید شأنیت، قابلیت، توان و دارا شدن اون قید رو داشته باشه. نکته بعدی که باز باید خدمت عزیزان عرض کنیم اونم اینه که برای اینکه یک لفظی رو ما بهش بگیم لفظ مطلق، مثلا یک لفظ روش اطلاق کنیم که این لفظ مطلقه، باید دارای یه سری شرایط باشه، یعنی یه سری ضوابط نیاز داریم، یه سری شرایط نیاز داریم. یعنی همینطوری ما نمیتونیم به صرف اینکه یک لفظی به ظاهر غیب نداره بگیم این لفظ مطلقه. پس برای اینکه ما بخوایم بگیم که یک لفظی مطلق هست، نیاز به چند شرط هست. با وجود اون شرایط میشه گفت که این لفظ مطلقه. یا مثلا اگر فرض بفرمایید که یکی از این شرایط نبود، میگیم اون لفظ دیگه از اطلاق بودن افتاده و مطلق نیست. به این شرایطی که ما باعث میشه که ما مثلا بگیم که فلان لفظ مطلقه یا فلان لفظ مطلق نیست، به این شرایط میگیم مقدمات حکمت. پس مقدمات حکمت چیه؟ مقدمات حکمت اون شرایطیه که ما به واسطه اون شرایط تشخیص میدیم که آیا این لفظ ما مطلق است یا نه. و اگر حتی یکی از این شرایط هم وجود نداشته باشه، دیگه اون لفظ از اطلاق میفته. یعنی همه این شرایط باید با هم باشه، تو امان باشه. اگر فرض بفرمایید یکی از این شرایط مفقود باشه، باز همون لفظ از اطلاق میفته. یعنی اگر بخوام تقریب به ذهن بشه، اینطوری میتونم بگم که حالت عام مجموعیه، یعنی همه این شرایط باید با هم باشه. اگر یکیش نباشه، اون لفظ از اطلاق میفته. اولین مورد از موارد مقدمات حکمت امکان اطلاق و تفعیده. پس اولین مورد از مقدمات حکمت چیه؟ امکان اطلاق و تفعیده. و حالا این که میگیم امکان اصلاح و تقیید یعنی چی؟ منظور ما یعنی چی؟ یعنی همون شأنیت، همون صلاحیت، همون قابلیت دارا شدن اون قید رو داشته باشه که قبل‌تر خدمت عزیزان عرض شد. پس ما وقتی میگیم که اولی مورد از موارد مقدمات حکمت امکان اطلاق و تقییده یعنی چی؟ یعنی این که اون لفظ شأنیت، قابلیت، توان گرفتن اون قید رو داشته باشه، صلاحیت گرفتن اون قید رو داشته باشه. پس اگر یک لفظی نسبت به قیدی شأنیت یا قابلیت دارا شدن اون قید رو نداشته باشه، ما نه میتونیم بگیم اون لفظ نسبت به اون قید مطلقه و نه مقید. پس وقتی ما میگیم اولین مورد از موارد مقدمات حکمت امکان اطلاق و تقییده، امکان اطلاق و تقییده یعنی اطلاق و تقیید ممکن باشه، یعنی چه؟ یعنی این که لفظ نسبت به اون قید شرایط شأنیت اون و قابلیت و دارا شدن اون قید رو داشته باشه. مثلا من میتونم بگم که نماز نسبت به قصد قربت، آیا من میتونم بگم نماز رو مثلا به قصد نماز رو نسبت به قصد قربت بگم که مطلق یا مقید؟ آیا من میتونم بگم این صحیحه؟ میگیم نه. چرا؟ چون نماز بدون قصد قربت اصلا نداریم. پس ما وقتی میگیم که اولین مورد از موارد مقدمات حکمت امکان اطلاق و تقدیر، یعنی بتونه اون قید رو، اون صفت رو بگیره، یعنی وقتی من میخوام بسنجم ببینم که آیا میتونم بگم که نماز، مثلا میتونم بگم که آیا من نماز رو مقید کنم به قصد قربت یا نه، اینجا میگم نه. چرا؟ چون اصلا شأنیت و دارا شدن و قابلیت این قید رو نداره، چون اصلا نماز بدون قصد قربت ما اصلا نداریم. یا اون مثالی که قبلا خدمت عزیزان عرض شد، مثلا میخوایم بگیم روغن رو نسبت به چرب بودن یا چرب نبودن میخوایم بسنجیم بگیم مطلق یا مقید، ما اینجا میگیم چون امکان اطلاق و تقیید نسبت به این قید، نسبت به این صفت وجود نداره، در نتیجه نمیتونیم بگیم لفظ روغن نسبت به چرب بودن نه مطلقه نه مقید. چرا؟ یعنی اون شأنیت، قابلیت و توان دارا شدن این قید رو نداره. چرا؟ چون مثلا روغنی که چرب نباشه اصلا روغن نیست، چون اینجا امکان اطلاق و تقیید وجود نداره، چون قابلیت وجود نداره، در نتیجه میگیم که اینجا لفظ روغن نسبت به اون قید چرب بودن نه مطلق نه مقید، دلیلش اینه که امکان اطلاق و تقیید وجود نداره. ولی مثلا میتونم روغن رو نسبت به مایع یا جامد بودن بیام بگم که مثلا یک بار میگم روغن، یک بار میگم روغن جامد، اینجا روغن جامد مقیده، کلمه روغنی که اول گفتم مطلقه. چرا؟ چون شأنیت و قابلیت دارا شدن این قید رو داره، چون توان و قابلیت دارا شدن این قید رو داره، در نتیجه وقتی مثلا روغن بدون جامد به کار رفت، روغن خالی رو مثلا من به کار بردم میتونم بگم مطلقه. یا مثلا بی رو نسبت به بی نقد و نسیه میتونم مقید کنم، میتونم بگم مطلقه. هر موقع مثلا دارای قیود نقد و نسیه شد میتونم بگم بی مقیده، ولی مثلا خالی از ما به کار رفت میتونم بگم مطلقه. چرا؟ چون امکان اطلاق و تقیید وجود داره، قابلیت دارا شدن این قیود رو داره، شأنیت دارا شدن این قیود رو داره، صلاحیت برای گرفتن این قیود رو داره. پس ما وقتی میگیم اولین مورد از موارد مقدمات حکمت امکان اطلاق و تقییده، یعنی این، یعنی این که صلاحیت دارا شدن اون قیود رو داشته باشه. یا مثلا یه مثال دیگه، نکاح نسبت به قید دائم بودن یا مثلا منقطع بودن میتونیم بگیم که مطلق یا مقیده. چرا؟ چون شأنیت و صلاحیت و قابلیت دارا شدن این قیود رو داره. ولی مثلا میخوام نکاح و نسبت به فوری بودن به سنجم میگم نه مطلق نه مقید. چرا؟ چون شأنیت نداره، قابلیت گرفتن، صلاحیت و توان گرفتن این قیود رو نداره. دومین مورد از موارد مقدمات حکمت، نبود قرینه بر تقعید. دومین مورد از موارد مقدمات حکمت چیه؟ نبود قرینه مبنی بر تقعید. این که مثلا این لفظ ما مقیده. حالا چه این قرینه قرینه متصل باشه چه قرینه منفصل باشه؟ قرینه متصل باشه که از ابتدا مشخصه دیگه، ظهور در تقعید داره. ولی اگر قرینه ما قرینه منفصل باشه از ابتدا درسته، اگر چه ظهور در تقعید نداره، ولی بعد چون این قرینه منفصل اومده دیگه اون لفظ رو از اطلاقش میندازه دیگه، اون لفظ در مطلق بودن خودش دیگه حجیت نداره، اون لفظ از اطلاق میندازه. پس دومین مورد از موارد مقدمات حکمت چه؟ نبود قرینه بعد تقعید. یعنی این که قرینه‌ای توی کلام موجود نداشته باشه که نشون بده که منظور از این لفظ لفظ مقیده نه لفظ مطلق. یعنی ممکنه لفظ به ظاهر مطلق باشه، لفظ به ظاهر قیدی به کار نرفته، ولی توی جمله یه قیدی به کار رفته که این قیده دیگه نشون میده که منظور از این لفظ لفظ به صورت مطلق نیست، بلکه مقید یه مورد خاصی رو منظورشه. حالا مثالی که برای این مورد بخوایم بزنیم چیه؟ ماده 209 قانون مدنی میگه امضاء معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است. امضاء معامله بعد از رفع اکراه. خب الان لفظ اکراه اینجا به ظاهر مطلق دارای قیدی خاصی نداره، یعنی به ظاهر هم شامل اکراه معنوی میشه هم اکراه مادی، ولی ما میدونیم که اکراه مادی موجب بطلان معامله است، ولی اکراه معنوی موجب عدم نفوذ معامله است. حالا توی ماده دوستان دقت کنید، میگه امضاء معامله بعد از رفع اکراه. امضاء معامله، کلمه ی امضا که به کار رفته اینجا قرینه است مبنی بر وجود تقعید. یعنی منظور از اکراه دیگه اینجا چیه؟ اکراه معنوی نه اکراه مادی. پس الان لفظ امضایی که اینجا به کار رفته قرینه است بر تقعید. این که دیگه لفظ اکراهی که اینجا به کار رفته اگرچه به ظاهر مطلقه، ولی اینجا منظور مطلق نیست، مقیده، چون شما قرینه داریم بر وجود تقعید. کلمه ی امضا که به کار رفته اینجا نشون میده که اکراه اینجا مقیده و منظور اکراه معنویه نه اکراه مادی، چون کلمه امضا رو به کار برده. یه مثال دیگه، ماده 10.53 قانون مدنی، عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی میشه. دوستان اگه دقت داشته باشن، عنایت داشته باشن، لفظ عقدی که در ابتدای ماده به کار رفته، عقد در حال احرام باطل است. لفظ عقدی که اینجا به کار رفته به ظاهر مطلق دارای قید خاص نداره، ولی دوستان دقت کنید اینجا میگه که و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی میشه. حرمت ابدی که به کار رفته اینجا قرینه است، نشون میده که منظور از این عقد عقد به صورت مطلق نیست، عقد مقید منظوره. یعنی اینجا منظور از عقد چیه؟ عقد نکاهه. پس اینجا ما چون قرینه داریم مبنی بر وجود تقعید، این که منظور از این عقد عقد نکاهه، اینجا دیگه لفظ ما مطلق نیست. چرا؟ چون ما قرینه داریم مبنی بر وجود تقعید. حالا این نکته دیگه خدمت از عرض کنیم، ما گفتیم که این قرینه مبنی بر وجود تقعید حالا یا ممکنه متصل باشه یا منفصل، و همچنین میتونه لفظی باشه یا لبی. این مثال هایی که زدیم همه مثال های قرینه لفظی بود، یعنی در لفظ کلام ذکر شده بود. چون تو بحث عام و خاص کامل توضیح دادیم که مثلا مخصص میتونه لفظی باشه، اینها اونا رو توضیح دادیم. پس قرینه هم میتونه متصل باشه و منفصل، و هم میتونه لفظی باشه و هم لبی. لبی گفتیم که غیر لفظ در غالب لفظ نیست، مثلا مثل اجماعات یا مثلا قواعد عقلی، قواعد حقوقی، اینها میشه قرینه لبی. اگر مثلا توی کلامی ما مثلا متوجه بشیم که این لفظ مقیده، ولی مثلا این تقییدش رو مثلا ما به واسطه اجماع بفهمیم، به واسطه قواعد حقوقی بفهمیم، این میشه قرینه لبی مبنی بر وجود تقیید. یعنی قرینه‌ای که در قالب لفظ نیست. مورد سوم از موارد مقدمات حکمت در مقام بیان بودن متکلمه. پس مورد سوم از موارد مقدمات حکمت چیه؟ در مقام بیان بودن متکلمه. یعنی در صورتی ما میتونیم بگیم که مثلا لفظ مطلقه که متکلم حتما باید در مقام بیان باشه. حالا اینکه میگیم متکلم در مقام بیان باشه یعنی چی؟ یعنی بخواد تمام مراد و منظور خودش رو بیان کنه. اگر در جایی مثلا متکلم تمام مراد و یعنی قصد اینو داشته باشه که بخواد تمام اون مراد و منظور خودش رو بیان کنه، در چنین حالتی قیدی نیاره اون موضوع رو حالا توضیح بده و قیدی نیاره، اونجا ما میتونیم بگیم کلامش مطلقه. در دو جا دیگه متکلم در مقام بیان نیست. اگر مثلا دو مورد وجود داشته باشه دیگه ما نمیتونیم بگیم متکلم در مقام بیانه. یکی اینکه مثلا در صدد اجمالگویی باشه، متکلم در صدد اجمالگویی باشه، اینجا دیگه متکلم در مقام بیان نیست. مثال آیه قرآن میفهمد فکولو مما امسک، فکولو مما امسک در رابطه با صیدیه که توسط سگ شکاری شکار میشه. جا آیه قرآن میفهمد که حالا در رابطه با وقتی مثلا ما میخواییم سگ شکاری بفرستیم صیدی رو شکار کنه، اینجا آیه قرآنی که نازل شده در رابطه با حلال بودن این صیدیه که توسط این سگ شکاری بیان شده. دیگه این آیه در جهت طهارت یا نجاستش نیست، از این جهت مجمله. در نتیجه ما نمیتونیم با تمسک به اطلاق این آیه بگیم که مثلا اون قسمتی رو که مثلا سگ شکاری گاز گرفته دیگه نیاز به طهارت نیست، نیاز به شستشو نیست. از این جهت دارای اطلاق نیست. فقط از این جهت ما میتونیم به اطلاق این آیه تمسک بکنیم که اینجا آیه میفهمد که دیگه حلاله، نه اینکه مثلا بخواد بگه از جهت طهارت یا نجاست نیستش. از این جهت اجمال داره. چون از این جهت اجمال داره ما نمیتونیم، اهمال داره ما نمیتونیم از این جهت به اطلاق این آیه تمسک کنیم، بگیم که دیگه نیازی نیست اون قسمت رو که سگ شکاری مثلا گاز گرفته رو شست. نیاز از این جهت رو نمیتونیم بگیم. ولی از این جهت مطلقه که این آیه در صدد بیان چیه؟ اینه که میخواد بگه که وقتی مثلا شما یک سگ شکاری میفرستید سید شکار میکنه، اون سید حلاله مقابل حرام. در صدد بیان اینه، متکلم در مقام بیان اینه، از این جهت مطلقه. ولی مثلا از این جهت که بخوای بگی که طاهره یا نجاست نجسه، اینجا دیگه ما نمیتونیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم چون از این جهت مجمله. یا اگه متکلم یا گوینده در مقام بیان یه مطلب دیگه‌ای باشه، باز هم اینجا ما میگیم که اینجا در مقام بیان نیست، در نتیجه ما نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. مثلا ماده 1071 که قانون مدنی، قانونگذار اینجا در صدد بیان چیه؟ در صدد بیان جواز توکیل در عقد نکاحه. تو ماده 1071 در مقام بیان چیه؟ اینجا در مقام بیان جایز بودن یا جواز توکیل در عقد نکاحه. دیگه در صدد بیان مثلا شرایط وکیل و یا مثلا اقسام اذنی که مثلا داده میشه نیست. از این جهت اصلا مطلق نیست. چرا؟ چون نمیتونیم بگیم مثلا مطلقه یا مقیده. چرا؟ چون اصلا در صدد بیان اون قسمتی که مثلا بخواد شرایط وکیل رو بگیم نیست. از این جهت مطلقه که مثلا بحث جواز توکیل رو داره بیان میکنه، در صدد بیان جواز توکیل در عقد نکاحه. نه اینکه مثلا ما بگیم به اصلاحش تمسک کنیم، بگیم که مثلا نسبت به شرایط وکیلم یا مثلا اقسام اذنم اینجا مثلا اصلاح داره، این صحیح نیست. چرا؟ چون اصلا در صدد بیان این قسمت نیست. مورد چهارم از موارد باز مقدمات حکمت، نبود قدر متیقن در مقام تخاطبه. مورد چهارم از موارد مقدمات حکمت چیه؟ نبود قدر متیقن در مقام تخاطب. این یعنی چی؟ من در قالب یک مثالی توضیح بدم. یک بیماری میره نزد پزشک شروع میکنه در رابطه با فواید خوردن گوشت گوسفند بهش میگه. بعد برمیاده مثلا پزشک امر میکنه با بیماری که گوشت بخور. اینجا منظور از این گوشت بخور مشخصه دیگه، گوشت گوسفنده. چرا؟ چون در مقام تقدم اونجا با هم صحبت کرده بودن که حالا پزشک در رابطه با فواید گوشت گوسفند گفته بود. وقتی میگه گوشت بخور دیگه ما نمیتونیم بگیم مثلا چون لفظ گوشت بخور لفظ گوشت اینجا به ظاهر مطلقه، اینجا بگیم تمسک کنیم به اطلاق. نه، چرا؟ چون ما اینجا قدر متیقن داریم. وقتی میگیم قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی این، یعنی فرض بفرمایید که یک متکلم و مخاطبی در رابطه با یه مصداق خاصی با هم صحبت میکنن، بعد متکلم برمیاد به صورت مطلق میگه، ولی دیگه ما نمیتونیم به اصداق کلام او تمسک کنیم. مشخصه دیگه وقتی داره در رابطه با یه مصداق خاصی صحبت میکنه اینجا قدر متیقن وجود داره. پس وقتی ما میگیم مورد چهارم از موارد مقدمات حکمت نبوده قدر متیقن در مقام تخاطب یعنی این، یعنی وقتی مثلا متکلم و مخاطبی با هم در رابطه با یک مصداق خاصی صحبت میکنن بعد متکلم کلامش رو به صورت مطلق بیان میکنه، چون اینجا ما قدر متیقن داریم دیگه نمیتونیم به اصداق کلام او تمسک کنیم. یا یه مثال دوباره عرفی‌تر بزنیم خدمت عزیزان. فرض بفرمایید که گوینده با یه مخاطبی حالا در رابطه با انتخاب مرجع تقلید داره صحبت میکنه که مثلا مرجع تقلید باید اعلم باشه. بعد میگه مرجع تقلید رو انتخاب کن. اینجا چون قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داشت، یعنی اینکه منظورش از مرجع تقلید انتخاب مرجع تقلید اعلم بود، در نتیجه وقتی درسته به ظاهر میگه مرجع تقلید انتخاب کن، مرجع تقلید اینجا مطلقه، به ظاهر مطلقه، ولی ما نمیتونیم به اطلاقش تمسک کنیم. چرا؟ چون اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب وجود داره. یا یه مثال دیگه، معامله مهجورین به استناد ماده 213 قانون مدنی نافذ نیست. معامله مهجورین به استناد ماده 213 قانون مدنی نافذ نیست. لفظ معامله اینجا مطلق اومده، به ظاهر مطلقه. لفظ معامله اینجا به ظاهر مطلقه، یعنی هم شامل خرید و فروش میشه هم سایر معاملات. ولی چون اینجا قدر متیقن وجود داره و منظور از این معامله بیعه، چون قدر متیقن وجود داره ما دیگه نمیتونیم به اطلاق تمسک کنیم. یا مثلا ماده 11.4 قانون مدنی وقتی میگه ابوین، اینجا منظور قدر متیقن چیه؟ پدر و مادر. پس دیگه مطلق نیست. مورد پنجم از موارد مقدمات حکمت نبود انصرافه. حالا انصراف یعنی چی؟ انصراف در لغت یعنی برگشتن، رجوع. انصراف در لغت به معنی برگشتن یا رجوع. در اصطلاح یعنی چی؟ یعنی مثلا یک لفظ خاصی رو میشنوم یک معنای خاصی به ذهن من بیاد، این میشه انصراف. پس معنای انصراف یعنی چی؟ یعنی مثلا با شنیدن یک لفظ یک معنای خاصی به ذهن من بیاد، این میشه انصراف. حالا انصراف دو حالته. انصراف گاهی وقتا به جهت کثرت استعماله، یعنی اینکه من یک لفظ رو میشنوم معنای خاصی به ذهن من میاد، این به واسطه کثرت استعماله. گاهی وقتا نه، به واسطه مثلا کثرت وجوده. مثلا این لفظ چون این معانی در عالم خارج، مثلا تو خارج مصداقش زیاده، با شنیدن این لفظ این مصداق به ذهن من میاد. دلیل این که حالا به ذهن من زود میاد چیه؟ به دلیل این که مثلا چون از نظر تعداد یا از نظر مصداق چون تو عالم خارج تعداد زیاده، این به ذهن من میاد. پس حالت اول شد انصراف به جهت کثرت استعمال. حالت دوم شد انصراف به جهت کثرت وجود، که حالا انصراف بدوی هم میگن یا انصراف وجودی هم میگن. انصراف به جهت کثرت استعمال مانع اطلاقه، یعنی اگر یک لفظی در یک معنای انصراف داشت و دلیل انصرافش هم به جهت کثرت استعمال بود، مانع اطلاقه دیگه. لفظ اینجا مطلق نیست، لفظ از اطلاق میندازه، لفظ از مطلق بودن میندازه، ولی اگر نه انصراف به جهت کثرت وجود بود یا انصراف وجودی بود مانع اطلاق نیست، لفظ هنوز به قوت خودش، اون اطلاق لفظ به قوت خودش باقیه و اون لفظ از مطلق بودن نمیندازه. حالا چند تا مثال بزنیم. انصراف به جهت کثرت استعمال، لفظ حیوان هم به معنای موجود زنده غیر انسانه، هم شامل انسان هم میشه، ولی وقتی ما میگیم حیوان در عرف چی به ذهن میاد؟ موجود زنده غیر انسان. یعنی لفظ حیوان در این معنا کثرت استعمال داره. یعنی وقتی عرف، وقتی مثلا کسی میگه حیوان، عرف چی میفهمه؟ چی به ذهنش میاد؟ موجود زنده غیر انسان، یعنی در این معنا کثرت استعمال داره. خب وقتی حالا اگر ما یه کلمه حیوانی به کار رفت به تنهایی، اینجا دیگه مطلق نیست. چرا؟ چون وقتی ما میگیم لفظ حیوان در موجود زنده غیر انسان کثرت استعمال داره، دیگه مانع اطلاق از اطلاق بودنش مینازه. پس اگر ما لفظ حیوان رو دیدیم، دیگه نمیتونیم بگیم هم شامل انسان میشه هم شامل موجود زنده غیر انسان. و از این جهت بخوایم بگیم مثلا مطلقه، میگیم مطلق نیست. چرا؟ چون اینجا انصراف به جهت کثرت استعماله، انصراف به جهت کثرت استعمال هم مانع اطلاق لفظ از اطلاق بودن میندازه و دیگه لفظ مطلق محسوب نمیشه. یه مثال دیگه، مثلا ملک نسبت به اموال غیر منقول کثرت استعمال داره، در نتیجه دیگه مطلق نیست، مانع اطلاق دیگه از اطلاق بودن میندازه. یا مثلا ماده 522 آیین اساسی مدنی وقتی میگه وجه رایج، اینجا منظور چیه؟ چی به ذهن ما میاد؟ ریال. اینجا میشه کثرت استعمال داره و مانع اطلاق دیگه از اطلاق بودن میندازه. ولی اگر انصراف به جهت کثرت مصداق باشه، به جهت کثرت وجود باشه، این دیگه مانع اطلاق نیست، دیگه لفظ رو از اطلاق بودن نمیندازه، لفظ اون اطلاق لفظ به قوت خودش باقیه. مثلا لفظ مسلمان، الان توی ایران لفظ مسلمان هم شامل شیعه میشه هم سنی، ولی نسبت به شیعیان کثرت وجود داره، تعدادشون بیشتره. وقتی مثلا ما میگیم مسلمان، شیعه به ذهن ما میاد. چرا؟ چون اینجا کثرت وجود داره تو عالم خارج بیرون. شیعیان چون تعدادشون بیشتره، کثرت وجود داره، شیعه زودتر به ذهن ما میاد. ولی اینجا این کثرت وجود دیگه مانع از اطلاق نیست. یعنی وقتی مثلا من میگم مسلمان، هم شامل شیعه میشه هم سنی، یعنی لفظ مطلقه، یعنی اون اطلاقش به قوت خودش باقیه، هم شامل شیعه میشه هم سنی. دیگه این کثرت وجود مانع از اطلاق نیست، به اطلاقش لطمه نمیزنه. یا مثلا وقتی میگیم تعهد، اکثر تعهداتی که وجود داره تعهدات مالیه، تعهدات غیر مالی هم وجود داره، ولی اکثر تعهدات از حیث مثلا وجودی تعهدات مالیه. ولی وقتی من مثلا میگم تعهد، این کلمه درسته که تعهدات مالی به ذهن من میاد به دلیل اینکه حالا این مصداقش در خارج بیشتره، ولی باز مانع اطلاق نیست، یعنی لفظ تعهد اون اطلاقش به قوت خودش باقی مطلق محسوب میشه. یا مثلا وقتی میگم مادر، مادر نسبی به ذهن من میاد، چون این مصداقش در خارج بیشتره، نظر وجودی مصداقشون بیشتره، این به ذهن من میاد، ولی باز مانع اطلاق نیست و اون لفظ مادر مطلق محسوب میشه. نکته بعدی که باز دوباره باید خدمت عزیزان عرض کنیم، تقسیم بندی اطلاق به اطلاق افرادی یا استقراقی، اطلاق بدلی، اطلاق احوالی و اطلاق ازمانی. خب اطلاق افرادی یعنی چی؟ اطلاق افرادی یعنی همه افراد و مصادیق خودش رو به صورت مستقل در بر میگیره. این همون بحثه. دوستان اگه دقت داشته باشن، این معنای افرادی و استقراقی اینا دقیقا همون معنایی بود که توی بحث عام و خاص مطرح میشد. یعنی وقتی مثلا من میگم که اطلاق افرادی یعنی همه افراد و مسائل رو به صورت مستقل در بر میگیره. مثلا لفظ اکراه تو ماده 202 قانون مدنی همه اقسام اکراه رو در بر میگیره به نحو مستقل، این میشه اطلاق افرادی. یا مثلا میگم لفظ طلاق در ماده 1135 قانون مدنی باز هم این میشه اطلاق افرادی یا استغراقی، چرا؟ چون همه اقسام طلاق رو شامل میشه. یا مثلا لفظ قرض تو ماده 648 قانون مدنی باز هم اینجا اطلاق افرادی یا استغراقی داره، چرا؟ چون همه اونها رو به نحو مستقل در بر میگیره. اطلاق بدلی چیه؟ اطلاق بدلی یعنی یک فرض رو به نحو علل بدل شامل میشه. مثلا ماده 650 قانون مدنی مقترض باید مثل مالی رو که قرض کرده بده، اینجا مثل میشه اطلاق بدلی، چرا؟ چون یک فرض رو به نحو علل بدل شامل میشه، یه دونه مثلا مثل رو بده کفایت میکنه. اطلاق بعدی اطلاق احوالیه. اطلاق احوالی یعنی چی؟ یعنی مثلا این مفهوم مورد نظر ما در همه احوال یا صفات رو شامل میشه. مثلا من میگم فلان شخص رو دیدی اکرام کن، فلان شخص رو دیدی اکرام کن، حالا این در همه احوال، چه مثلا ثروتمند باشه چه فقیر باشه، در همه، چه مثلا جوانی پیری اینها، پس از این نظر میشه اطلاق احوال، یعنی همه احوال رو شامل میشه در همه مثلا حالات و صفات و اینها. حالا مثال قانونی چیه؟ مثلا این که زن و شوهر مکلف هستن به حسن معاشرت، زن و شوهر مکلف هستن به حسن معاشرت، این میشه اطلاق احوالی، یعنی در همه احوالات یا صفات مختلف این هست، این حکمه جاریه. یا مثلا نگهداری اطفال هم حق هم تکلیف، باز هم این میشه اطلاق احوالی، یعنی حالات و صفات مختلف رو اینجا در نظر گرفته، یعنی نسبت به همه حالات و صفات. اطلاق بعدی هم اطلاق ازمانیه، یعنی مقید به زمان خاصی نیست، از نظر زمان دارای قید نیست. مثالش یه ماده 1164 قانون مدنی، در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست، در طلاق بائن برای شوهر حق رجوع نیست. اینجا از این نظر میشه اطلاق ازمانی. یعنی چه اطلاق ازمانی؟ یعنی از نظر زمان دارای قید خاصی نیست، مقید نشده از نظر زمان. نکته بعدی که باز دوباره باید خدمت عرض کنیم، ما گفتیم حالا مطلق و مقید، این مقید هم باز مثل مخصص توی عام و خاص انواع و اقسام مختلفی داره، یا ممکنه متصل باشه یا منفصل. حالا اگر متصل باشه باز دوباره دقیقا مثل همون بحث مخصصی که تقسیم بندی که توی مخصص داشتیم یا توی بحث مفاهیم داشتیم، که حالا این مخصص یا اینجا که داریم بحث میکنیم قید ممکنه حالا در قالب صفت باشه، قید ممکنه در قالب صفت باشه یا مضاف الیه باشه یا متمم باشه یا استثنا باشه یا شرط. حالا چون موارد حالا صفت و شرط و استثنا و متمم و اینها رو ما هم تو بحث مفاهیم هم تو بحث عام و خاص به صورت کامل توضیح دادیم، فقط من یه نکته پایانی بگم در رابطه با تشخیص صفت و مضاف الیه. مثلا چطوری تشخیص بدیم که این قیدی صفت یا مضاف الیه؟ اگر کلمه اصل رو گذاشتیم معنا داد، اون قید میشه صفت. اگر کلمه اصل رو گذاشتیم معنا داد، میشه اون قید میشه صفت. ولی اگر کلمه اصل رو گذاشتیم معنا نداد، اون قیده میشه مضاف الیه. مثال نکاح دائم، الان کلمه دائم برای نکاح میشه صفت، چرا؟ چون الان من کلمه اصل رو بذارم معنا میده نکاح دائم است. یا مثلا عقد لازم، کلمه اصل رو بذارم معنا میده عقد لازم است، چندش کلمه لازم یا قید لازم میشه صفت. یا مثلا اقرار معلق، اقرار معلق است، اینجا الان قید معلق میشه صفت. ولی اگر کلمه از تو گذاشتم و معنا نداد، اون قید میشه مضاف الیه، دیگه صفت نیست. مثلا حریم چاه، حریم چاه است، معنا نمیده، پس تنج اون قید چاه
میشه مضاف الی نه صفت، یا مثلا اقرار صفی، اقرار صفی، اقرار صفی است معنا میده نه، در چه میشه مضاف الی. پس ببینید این روشی گفتم برای تشخیص مضاف الی و صفت در جایی که صفت هم، یعنی در جایی که دو کلمه ای باشه، یعنی صفت ما یه کلمه باشه که مثلا به همراه موصوفش بیاد، یا مثلا مضاف الی به همراه مضاف، که اینجا میشه دو کلمه. ولی اگر صفت به صورت شبه جمله باشه مشخصه دیگه، مثلا بعد از حرف کاف میاد، مثلا میگه که، حالا یه ویژگی یا صفتی رو بیان میکنه، مثلا بی ای که، مثلا یه ویژگی یا صفتی رو بیان میکنه که اونجا مشخصه دیگه، مثلا اونجا بین اشتباه نمیافتیم که مثلا بخوایم بین مضاف الی یا صفت تشخیص بدیم. ولی اگر مثلا به صورت کلمه‌ای به کار رفته بود صفت ما، اونجا ممکنه که با مضاف الی خلط بشه یا اشتباه کنیم که این راهشو گفتم، یه کلمه اصل بودش معنا داد میشه صفت، ولی یه کلمه اصل بودش معنا نداد میشه مضاف الی.